وزیر دیفله بود یقیدن مسلمان شده است، ولیکن الان هم اعتراف به شهادت این داره مسلمان است، ولیکن دعوا می کند که این اسلام من قبل از انقضاء حول بود، حلا جزیت علیه، حول قبل از این که تمام بشود، حولی که تمام به تمام شدن او جزیه مطالبه می شود، قبل از این که اون سنه تمام بشود من مسلمان شده بودم، حلا جزیت علیه. و ما احتمال میدیم که نه، این بی خود میگوید، این حرفش بی خود است، این بعد این قضاء سنه مسلمان شده است، فعلیه الجزیه، جزیه در عهده‌اش است. محقق میفرماید از مواردی که قول شخص مسئول شود ولا یطالب منه البینه ولا یحلف علی قوله، این زمیست که دعوای اسلام می کند قبل از انقضاء الحول، این دعوا از او و این قول از او مسموع می شود. می گم بس مسلمان شده، خیلی خوب برو پیکارت. اون کسی که بل امر الجزیه مربوط به اوست که ولایت به ولایت بر جزیه دارد که ولی المسلمین است، می گوید برو پیکارت. این را بدانید، این فرع را از سوریات قاعدهی قرار دادن که یسمع بله از مواردی قرار دادن که یسمع فیها قول شخص بلا بینتین ولا حلفین، این مبتنی بر این است که ما ملتزم بشویم که اسلام که مسکت جزیه است از ذمی، اسلام قبل انقضاء الحول است. او اگر واقع شد اسلام قبل انقضاء الحول، اون وقت ذمه از گردنش ساقط می شود از عهده‌اش. و اما اگر ملتزم شدیم کما هو صحیح و المشهور حتی مفتا به خود محقق است در کتاب الجهاد، اگر ملتزم شدیم کلما کافر ذمی مسلمان بشود قبل از انقضاء حول بشود بعد از انقضاء حول بشود، کافر اگر جزیه نداد جزیه حول را و بعد الحول مسلمان شد، لا یطلب منه الجزیه، جزیه از عهده‌اش ساقط می شود. فرقی ما بین اسلام قبل انقضاء الحول و اسلام بعد انقضاء الحول ندارد، بله جزیه را از او اخذ کردند، بله فرض کنید جزیه حول را بعد از او مسلمان شد، اون لا یرد علیه اون جزیه. و اما چه بعد الحول مسلمان شد ولیکن جزیه را گرفتن مسلمان شد، خب جزیه تمام شده است، بله بیت المال است. و اما تا مادامی که جزیه نداده است بعد مسلمان شد، قبل انقضاء الحول بشود یا بعد انقضاء الحول بشود، جزیه از او ساقط می شود. اگر ملتزم به این قول شدیم که قول قول مشهور است، حتی محقق در کتاب جهاد فرموده هازا هو الازهر سقوط جزیه بالاسلام مطلقا، بنابر این قول دیگر این فرد داخل سماه قول شخص نمی شود، چون که بلوزدان محرز از کلان جزیه نداده و مسلمان است، لا یأخذ منه الجزیه ولو بعد الحول بوده باشد. این که میگویم علی ما هو المشهور و صحیح این است بران که مقتضای روایات مقتضا به شهادت روایات و ظهور روایات معتبره در این معنا تمام است. ما در این حرفمان تمسک نمی کنیم به اون نبوی که عام نقل کردند از رسول الله و در کتب خاصه حتی در مستدرک هم نقل کرده از صاحب مستدرک که مفاد اون حدیث این است: اسلام وقتی که از شخصی محقق شد، او مکفر تمام حقوقی است که سابقاً در عهده کافر بود، تمام آن حقوق از عهده اش ساقط می شود. الاسلام یجب به ما قبله، ما به این نبوی تمسک نمی کنیم، لیقال بر این که این نبوی من حیث سند ضعیف است و هاکزا تمسک نمی کنیم به نبوی آخر که باز نقل شده است از عامه، بله که چند فرمودن که لا یا خزل زیزیه بله من المسلم، از مسلمان زیزیه اخص نمی شود. ما به این تمسک نمی کنیم به اعتبار ضعف سندشون و دعوای این که این ها من حیث سند مشهور عمل کردن جبران ضعف می شود. این را مرات عرض کردیم، جبران ضعف سند در صورتی می شود که استناد مشهور، یعنی مشهور فقها از قدما، استنادشون در فتوا بوده باشند و این استناد معلوم نیست. در بین ادله دیگری داریم در این حقوقی که بر کافر بود به اسلام ساقط می شود، در موارد ادله مختلفه داریم. یکی از اون موارد روایات خاصه است که در باب جزیه است، از خود اون روایات استفاده می شود. از ذمی کل ما اسلم، بله ولو بعد انقضاء، کل ما اسلم ولو بعد انقضاء حال بوده باشد، جزیه از او اخذ نمی شود. یکی از اون روایات که صحیحه زراره است می خوانم براتون. جلد 11 هست، بله صفحه 113 باب 68 باب تقدیر الجزیه و ما توزه علیه و قدر الخراج. جزیه ای که اخذ می شود از کافر ذمی چقدر است و آنی که جزیه به او وضع می شود چیست و قدر الخراج. آنجا روایت اولی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر است، پدرش پسر هر دو از الله هستند، حماد ابن عیسی از ثقات، حریز و زراره جلالت اینها اشهر است از این چند یوز کردن اون حق اونها چیزی. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، زراره عرض می کند عرض کردم به امام صادق، ما حد الجزیه علی اهل الكتاب، اهل الكتاب جزیه ای که باید بدهند اندازه اش چقدر است، چه مقدار باید جزیه بدهند، اشت مالشون را هر سنه یا مناف یا چقدر، و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ينبغي ان يجوز الى غیره، آیا برای آنها بر عهده آنها در این جزیه شیء محدودی هست، موظف یعنی شاره تد بیان کند، که به نحوی که لا ينبغي ان يجوز الى غیره دیگر به حد دیگر نگذرد. فقال ذالک الى الامام، این حد معینی ندارد، تعیین جزیه مقدارش بله بر امام است، در اختیار امام است، یأخذ من کل انسان منهم ما شاء على قدر ماله، اون کسی که غنی است جزیه از او بیشتر گرفته می شود، از فقیر کمتر و ما یوتیک اون مقداری که طاقت دارد گرفته می شود. انما هم، اینجا گوش بفرمایید، انما هم این است جز نیست، این اهل الجزیه این اهل الكتاب قومون فدو انفسهم، فدیه دادند به نفسشان، من ان یستعبدو از این که رق اخصه بکنن اونها را، او یکتلو یا کشته بشوند، چون که در بعض موارد که حرب قایم است کشته می شوند، اسیر شدن بعد الحرب اسیر می شوند، اینها همین زور است بله فدیه دادند، ملتزمی به جزیه شدند تا این زور نشود، تا خذ منهم علی قدر ما یتیقون له ان یأخذهم آن امام حتی یسلمو، حتی آنکه مسلمان بشوند. غایت اخذ جزیه اسلام است، اخذ غایت اخذ خارجی از آنها، از آنها که حد معینی ندارد، این اخذ خارجی حتی اینکه مسلمان بشوند. فان الله تعالی قال حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، کان امام علیه السلام میفرماید در اخذ جزیه از این کفار که عبارت از اهل ذمه هستند باید آنها را تحقیر کرد. این تکلیف است در باب اخذ جزیه. فرمود بر این که و کیفه یکون و ساغرن، چجور همین مطلق الاخذ کافی نیست، چجور مطلق ساغر می شود این شخص معطی الجزیه و هو لا یکترس لما یؤخذ من، اعتنایی به مال ندارد، یه آدمی است که مال دارد میگه میدم این مال را، این لا یکترس حتی لا لما یؤخذ من، چون که لایش ترس است حتی لا یزد زلن، حقارت پیدا نکند. مطلق مال بله گرفتن از او خوب زلی بر او نمی شود، باید طوری گرفت که زل بشود، تحقیر بشود. بله کیفه یکون ساغرن لما بله و لایش ترس، یعنی یأخذ لما اخزمین ساغرن لما اخزمین، لذالک به واسطه این جزیه دادن تحقیر بشود. فیسلم حتی آنکه مسلمان بشود به واسطه این زل، چون که زل را نمیشه تحمل کرد، اعتال مال را میشه تحمل کرد. خب میبینید که امام علیه السلام در این روایت میفرمد غرض از اخذ جزیه زل او اخسه زلن است حتی آنکه مسلمان بشود. خب این را می دانید مسلمان با زل، با ذلیل، با زل تذلیل مسلمان حرام است، شرف اسلام معلوم است، مقتضای شرف اسلام و اعتبار زل و تذلیل در اخذ جزیه مقتضاش این است که خب اگر مسلمان شد اون کسی که کافر است لا یؤخذ من ولو بعد از سنم بوده باشد، و غایت اخذ جزیه هم که اخذ خارجی است غایتش را هم اسلام قرار داده شده است، هر وقت مسلمان شد دیگر لا یؤخذ منه الجزیه. این روایت و نظیر این روایت، پس قول صحیح این است که کسی که مسلمان است فعلا لا یؤخذ منه الجزیه، بعد الحول مسلمان بشود یا قبل الحول مسلمان بشود. و اگر کسی این ظهورات را طرح کرد گفت نه قبل الحول باید مسلمان بشود، و درست توجه کنید یه مطلبی همینجا بگویم، در باب جزیه اختلافی هست که آیا جزیه‌ای که به عهده اون کافر ذمی میاد فی اول الحول است، حول در تعدیهش معتبر است، یعنی بله وقتی که حول به آخر رسید حول تمام شد، این حول در تعدیه جزیه معتبر است نه در تعلق جزیه. بعضی ها گفتن که نه تعلق جزیه همون در بل آخر الحول است، جزیه متعلق نمی شود مگر در آخر الحول، دلیلی نداریم که در اول حول جزیه متعلق و در عهده اونها بشود. فرقی نمی کند این قول این در مقام علا کلت تقدیرین ظهور روایت این است از مسلم بعد الاسلام لا یؤخذ الجزیه، چون جزیه حول گذشته باشد یا گذشته نشده باشد، برای اینکه اون در اخذ جزیه اون غرض اخذ جزیه زلن غرض اسلام است و اون اسلام حاصل شده است و اسلام با زل مناسبتی ندارد. زور روایت در این پاک و پاکیزه است.
مسلمان نباشه، اگر مسلمان باشه به دلیل خارجی
مسلمان که حتی یسلم و غایت اخص جزیه است، یعنی معناش این است که بعد از اسلام
بعد از خود ما میگه تعلق گرفته
حد جزیه، شما میگید روایت نمیگه، روایت میگه که جزیه تا دادنش تا مادام مسلمان است بعد از اسلام دیگر بله دینی اهدهی ندارد، اخص جزیه مشروع نیست، جایز نیست. بله فرض بفرمایید اگر از اینها رو صرف نظر کردیم گفتیم نه مثل تعلق زکات است، حال وقتی که تمام شد دیگر به عهده‌اش جزیه میاد بعد مسلمان بشود دیگر فایده ای ندارد، که این را از اصحاب ما نسبت دادند به حلبی، که حلبی قدس الله سره ملتزم شده است از قدما به این قول. خب اگر ملتزم به او شدیم میگوییم چه دلیل داریم که دعواش مسموع است؟ اگر بنا شد از مسلمان از که مسلمانی که اسلامش به عدل حوله است جزیه به عهده‌اش میاد ساقط نمیشود، جزیه گرفته میشود که فرض این است، این به مجرد این که گفت من قبلا مسلمان شده بودم به چه اعتبار یسمه؟ خب ما استصحاب کفر داریم، خب این در اول حال قطعا در اول سنه قطعا کافر بود، توجه کردید شکی میکنیم این کفرش تا آخر سنه هست یا نیست، استصحاب میکرد کفرش تا آخر سنه بود، تا آخر سنه تا آخر الحال لم یسلم مسلمان نشده است، اگر بنا بشود اون مسلمانی اون کافری که تا آخر حال مسلمان نشود تعلق بشود جزیه بر او، استصحاب میکرد که جزیه متعلق است، مجرد این که خودش میگه من قبلا مسلمان شدم چه دلیل داریم برای اعتبار قولش؟ این از مواردی بوده باشد که شرعاً ثابت شده است قول شخص بلا بینتین ولا حلفین صاب، نه باید اسلامش را به بیان اثبات بکنند تا از استصحاب رفعیت کنیم، اگر بنا بشود که جزیه ساقط نشود به اسلام بعد الحول، بدون زد این مورد ثابت نیست و این مورد را میگذاریم که این حکم در این مورد نیست کما ذکر المحقق. ولی اون استصحاب حکمی است، استصحاب موضوع، هر وقت موضوع محرز شد استصحاب شد که این مایه خمر است، حرمتش به اون مترتب میشود، دیگر به استصحاب حکمی نوبت نمیرسد. علامه و مقرر فی محله، باز محقق قدس الله سره از مواردی که اولا این حرف درست نیست، میگد مردم بشنوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یعلم من قبل کل شخص سلام الله تعالی، و ثانیا این است که دلیل و روایت نداریم، آیه و روایت نداریم که یقبل قول شخصین در چیزی که لا یعلم الا من قبله، این همه حرفیست که گفته شدن، کلام در مدرک این قاعده است که این موارد را بعضی ها این مواردی را چیز چی میکنیم، از اینها این قاعده را التقاط کردن که ایشان میگد هر کسی که یکی از قواعدی که از این موارد التقاط شده است و ما هم موضع ثانی بحث ماست، یکی این قاعده است که کل دعوا که لا یعلم الا من قبل شخص یسمع قوله فی بلا حاجت الى بینت او حل، بعضی ها گفتن که مل حلف یسمه، توجه کردید علامات الاشاره کلام در مدرک اوست که یکی از اون مواردی که این قاعده از او التقاط شده است این مورد نمیتواند بشود، در این مورد دلیلی نداریم بر سماع اسلام دعوای اسلام قبل الحول کما ذکرنا. باز موردی را که محقق درست توجه کنید ذکر میفرماید، این را می دانید کفار حربی در قتال، کفار حربی علامه و مشهور اونی که قتل آنها می شود آنها بالغین هستند، رجال هستند، رجال است که آنها کشته می شوند و خودشان به نحوی چون رجال رجل شیخ فانی نبوده باشند، و اما النساء و صبیان و شیخ فانی از اون بله مشرکین و کافر حربی و کافر کتابی که ملتزم به ذمه نشد می شود مثل مشرکین کافر حربی، کافر حربی آنیست که لم یلتزم به شرایط ذمه، اهم از این که از اهل کتاب بوده باشند یا غیر اهل کتاب بوده باشند. آنهایی که حرب کافر حربی هستند، کشتن سبیان آنها و نساء آنها و شیخ فانی آنها علاماه و المشهور که نسن و فتفن تطابق دارد، اینها کشته نمیشود، کشتنشون زایز نیست، حکم حکم تکلیفی محض است. کما ذکرنا و الا کسی کشت دیه و اینها قصاص و دیه و اینها این صحبت ها نیست، فقط حکم تکلیفی است. شخصی که فرض بفرمایید ولی قتال می کند، یا اینکه شخص کافر حربی را اسیر کردند، ولی حرب قائمه، حرب قائم است ولیکن اسیر است، چون که حرب قائم است حکمش کشتن است، کشته می شود اون اسیر. تا در کافر حربی مادامی که حرب قائم است ولو اسیر هم بشود، مادام الحرب قائم یقتل، کشته می شود. ولیکن از اینها تا ولی مستثنا شده است نساء و سبیان و هاکذا شیخ فانی، نص و فتوا بر این تطابق دارد. خب الان فرض بفرمایید در میدان حرب یک کافر حربی را گرفتند، فرض بفرمایید، یا برای آوردند اسیر گرفتند، میگه که بابا مرا نکشید، حرب هم قائم است، فرض بفرمایید که یقتل حکم بشه، مرا نکشید، من بله فرض بفرمایید صغیر هستم، من مرد نیستم، که من بچه هستم، توجه کردید؟ علامت بلوغ هم چی عبارت از یکی طعنه در سن است که داخل بشود در ستت عشر کما ذکرنا در بحثش، یکی هم عبارت از فرض بفرمایید احتلام است در غلام، احتلام است که محتلم بشود، بلوغ محقق می شود. یکی هم که بله موجب می شود دخول محقق، دخول یعنی بلوغ محقق بشود، بله بله دخول در سن را عرض می کردم، بله سومی از اموری که موجب می شود بلوغ محقق بشود، یکی بله بله اشعره فی وطهی هست ریش در بیاورد، او انبت فی آنته یا در اون جای مخصوص بله بله موی خشن فرض بفرمایید بروید، این در لحیه در آوردن و ها کذا فرض بفرمایید اون بله اون یکی انبته، اینها هم علامت بلوغ هستند، بله بله ثابت شده از شرعن که اینها بعضی ها که خدشه کردند که بله علا احتمال گفتن درست نیست، این مدرک صحیح دارد که بلوغ به اینها محقق می شود، مدرکش را هم عرض کنم که شکی نداشته باشید. بله دارد در جلد چارده است، جلد چارده صفحه 209 باب بله شش است، ثبوت الولایت للعب والزد والزد للعب خاص مع وجود الاب لا غیرهما علی البنت غیر البالغه الرشیده و کذا الصبی، که پدر و جد پدری ولایت دارند بر نکاح صغیره، در اون باب است، روایت نهمی صحیح است. بله محمد ابن الحسین روایت نهمی است، محمد ابن الحسین به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن ایسا، چه سند شیخ به این احمد ابن محمد ابن ایسا صحیح است که از کتاب او روایت را نقل می کند. بله و احمد ابن محمد ابن ایسا هم که از اجلاست، ان الحسن ابن محبوب که اصحاب ازما است، ان ابو ایوب الخزاز، محمد ابن یحیای ابو ایوب خزاز است که از اجلا و سقات استند، ان برید الکناسی که از اجلا و اصحاب امام باقر سلام الله علیه است. قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، عرض کردم به امام باقر علیه السلام، بله متى یجوز للعب ان یزوج ابنته ولا یستعمرها، کدام زمان است که جایز است بر پدر دختر خودش را تزویج کند و لا یستعمرها، از او طلب رضایت نکند که راضی هستی یا نیستی. این روایت را که می فرماید طولانی است تا می رسد بر این که قلت فالغلام یجری فی ذالک مجرى الزاریه، پسر هم مثل فرض کنید ولی همون دختر است که تا مادامی که بالغ نشده است حکمش این است. فقال یا ابا خالد ان الغلام اذا زوجه ابوه، غلام وقتی که تزویج کرد او را پدرش ولم یدرک هنوز صغیر بود، کان بالخیار اذا ادرک، وقتی که به حد بلوغ رسید خیار دارد. این حکم در روایت معرضون انهل اصحاب استا عمل نمی شود، ولیکن عمل نکردن به یه حکمی در یه روایت موجب نمی شود که بقیه احکام از اعتبار بیفتد. این ثابت شده از خلافش رفیت می شود و اما اخذ به اون دیگری ها می شود. ازا ادرش و بلغ خمست عشر سنه، ظاهر بلوغ این است که 15 سالگی برسد، یعنی بلوغ به آخر سنه برسد، چون که 15 سال 15 همی همه سال 15 همی است. به او برسد بلوغ پیدا کند، یعنی به انتها برساند که همان دخول در 16 است. آیوش ارفی و تهی، این دلیلشه، آیوش ارفی و تهی، یا شعر موجود کند، بله در صورتش لحیه در آورد، آیون به تفی آنته، یا در آنش این بات حاصل بشود که او علامت بلوغ است. خب بدون صحت اون کافر زمی را وقتی که گرفتند دعوا کرد که من کافر حربی را گرفتند، دعوا که واجب القتل است، دعوا کرد که من صغیر هستم، چند مسئلهش را قبلا میدونست، یا اینها پرسیدن صغیر هستی یا کبیر، گفت بر این که من صغیر هستم. خب اونجا اگر لحیه ای نداشته باشد که مفروض این است، جو الله باشد زای سال نیست، سنش هم که معلوم نیست، توجه کردید، احتلام هم که اونجا موردش نیست که ببینن احمدل مسیح ها نیست، توجه کردید، بله اونجا این با اون چیز آنش را نگاه می کنند و نگاه کردن به آنه هم عیبی ندارد، چون که خود آنه از عورت نیست، به قول صاحب جواهر از عورت هم بودم، عورت نیست آن، بله الا انه اگر عورت هم بوده باشد مقام می فرماید مقام ضرورت هست، صاحب جواهر می فرماید نگاه کردن دیدن که بابا مثل زنجل مولاست، بله خب این بلوغ است دیگر، باید کشته بشود. این دعوا کرد، این انبات و شعر خشنی که شما می بینید، این من بالغ نیستم، من بچه هستم، این مداوا کردم، علاج کردم، یه دوایی زدم، این زور در آمده است اینها، و الا من طعنه در سن ندارم، سنم بالا نیست، من بچه هستم. خب اینها هم احتمال میدن که راست گفته باشد، چون که همین زور است دیگر، بعض دواها هست که نبات شهر می آورد، اینها هم احتمال دادن که راست است. محقق می فرماید یکی از مواردی که قول شخص مسمومی شود در جاییست که کافر حربی دعوا بکند نباتش این بات شعر بلعلاد را، که بگوید من صغیر استم و این بات شعر بلعلاد است، قولش مسمومی شود و شمرده می شود. این یکی از موارد است. خب دلیلش چیست؟ درست توجه کنید، اینجا هم یه حرفی هست، آیا اون نبات شعری که علامت یعنی محقق بلوغ است که بعضی ها از او تعبیر به علامت می کنند، آیا این محقق بلوغ است کمان که ظاهر روایتی است که محقق بلوغ است، مطلق این بات شعر فلانه است و مطلق بعد همون لحیه است ولو بالعلاج بوده باشد، یا نه اونی که محقق بلوغ است شرعن، توجه کردید در حیض همین زور است دیگه، زن دوا خورد حایض شد، این حیض بلعلاج است، احکام حیض مترتب می شود. بلوغ هم مثل ترتبش بر نبات لحیه یا بر نبات شعر فیانته، این ترتبش مثل ترتب احکام حیض است بر حیض، ولو حیض بلعلاج بوده باشد، اینجا هم بلوغ محقق می شود و مترتب بر بنا نبات شعر می شود در آن یاله، یا ولو بالعلاج بوده باشد، ولو علاج هم بکند، این بالغ شده است. این زور است که بعید نیست کسی دعوا بکند که در احتلام هم همین زور است، ولیکن این دوا را خورده است به واسطه او احتلام محقق شده است. اگر کسی دعوا بکند و از مشهور نترسد و بگوید مطلق نبات اللحیه و آن شعر در آنه و مطلق الاحتلام این محقق بلوغ است، اینها علامت نیستن، خودشان محقق بلوغ است و مقتضای روایت این است که ولو به لازم بوده باشد، این دعوا اگر کسی بکند دعوای جزافی کنه نبوده باشد. بناءً علی هذا الاساس که اگر کسی این را ملتزم شد که عرض کردی، خب این هی داد بکشد که من دوا خوردم اینها در آمده است، این بالغ است یکتر. چون که فرض بفرمایید یا بله در معرکه قتال می کند، در معرکه است یا اسیر شده است، معرکه باقی است، توجه کردید یکتر. و اما اگر گفتیم که نه، اونی که محقق است اون انبات طبیعی است، این باتی است که به واسطه تعنف سن بوده باشد، سنش بره بالا، اون این بات علامت یا محقق بلوغ است. اگر این را گفته باشی، این شخص که میگوید من دوا زدم یا دوا خوردم یه اینجور چیزها میگه، خب احتمال صدقش را احتمال اوگلایی میدیم یا نمیدی؟ خب اگر احتمال اوگلایی داشته باشیم نمیتونیم این را بکشیم. چرا؟ چون که استصحاب و صغر است. شک می کنیم که آیا این شخص سابقاً که صغیر بود، توجه کردید، یعنی انباط له یه طبیعی نداشت، یا انباط شعرفیانتی انباط طبیعی نداشت، نمی دانیم بین انباط طبیعی محقق شده است یا نه، استصحاب می که نشده است. بله، نمیخوایم بگیم این انبات غیر طبیعی است، نمیخوایم این را اثبات بکنیم. همین انبات طبیعی که موضوع حکم است او را نفی میکنیم، میگوییم انبات طبیعی این شخص یه وقتی نداشت، الان هم انبات طبیعی ندارد، پس بالغ نیست لایقته. بدون زد از که خودش دعوا بکند یا نکند، اگر بنا بشه که انبات طبیعی محقق بلوغ باشد، ما خودمون احتمال دادیم که این ولو صورتش موست، مثل این که این دوا زده به این سن لحیت بله مناسبتی ندارد، شک کردیم، ولو او چیزی لام و جیمی هم خودش نگفته است، نمیشه او را کشت. چرا؟ چون که استصحاب صغر میگوید که این صغیر است، نبات لحیه طبیعی نکرده است. نه این که این لبات نبات غیر طبیعی است، اثبات نمیخواهیم بکنیم. موضوع حکم نبات طبیعی است، انبات طبیعی است، بله لحیه طبیعی است، و استصحاب میگه این شخص نبات اون شعر نبات طبیعی انبات طبیعی را ندارد. خب استصحاب مقتضاش این است، ولو خودش دعوا بکند ولی دعوایی نکند که من این کار را کردم. و این که از صاحب المسالک نقل شده است و از شهید در غایت المراد نقل شده است که ایشان گفتن که اجماع است، چون اون حربی که گرفته می شود بله او کشته می شود در صورتی که این بات شعر در آنتی بوده باشد، در صورتی که خودش ادعا نکند که این بات غیر طبیعی است، خودش ادعا نکند بلی اجماع کشته می شود، این حرف درستی نیست. خودش ادعا نکند ولو ما احتمال بدهیم احتمالا نگلاییم که این انزور است، باز اجماع هست. اولا این اجماعی نیست، فقط نقل اجماعی است که بله در ازمس حالی که غایت المراد شده، اجماع منقولم که مدرک شرعی بر ما نمی شود. مقتضای روایت این است که بله صغیر لا یقتل، اگر استصحاب اثبات کرد که این صغیر است، لایقتر است، بدون جهت این که میگوید من نمیدانم علات شردم قولش مسموع میشه، نه به جهت این که قولش یه خصوصیتی دارد، بلکه به جهت این قولش احتمال میآورد و با احتمال مقتضای استصحاب این است. ما به استصحاب عمل میکنیم، بدون جهت اگر قطع داشتیم که این زور نیست، لحیه به این زوری که بله هیکلش هم بله میخورد بر این چین بالغ شده باشد 20 سال داشته باشد، میگه که این من دوازده هم این زور در آمده، توجه قط مقتول چیز بوده باشد قولش، اثری ندارد. ملاک به جریان استصحاب از اینجا استصحاب حجت است، ربطی به قول این شخص نداره. بله این مطلب هم که تمام شد، بعضی اصحاب جواهر در ذیل این کلامش دارد که دعوای بلوغ بالاحتلام را هم بله دعوای بلوغ بالاحتلام را هم به این دعوای این باطه بالعلاج لاحق کردن. کافر و ما در کافر عربی فرض میکنیم، کافر عربی است، توجه کردید. این خیال میکنه که این بله اینها میدونن که این صغیر است، این را نگه میدارن، خودش دلش نمیخواد اسیر بشود، میگه من کشته بشم بهتره، میگه من بالغ هستم. خب بالغ هستی، نگاه کردن اونجا دیدن مویی نیست، در صورت همچی نیست، سنش را همچی نمیدانند، خودش دعوا میکنه که من محتلم میشوم ولو این مو ندارد صورت اونجای من یا سنم نرسیده است، ولی اون به اون نگاه نکنید، جای دیگر خبری هست، من محتلم میشوم. دعوای احتلام کرد، به احتمال صدقم میدیم که نه احتلام، به احتلامم محقق بلوغ است دیگر. اینجا هم گفتند که این احتلام چیزی است که لا یعلم الا من قبل الشرع و این دعوای احتلام مسموع می شود. توجه کردید، دعوای احتلام مسموع می شود. خب بعضی هم گفتند که بعضی هم در مانحنفی گفتند که نه معل حلف که باید قسمم بخورد. در اون مسئله این باط شرفی آنتی هم بعضی ها حلف گفتن، گفتن اون چی گفت من موش این زور به علاج شده باید قسمم به این بخورد، در همان حال قسم بخورد یا صبر بکنند نگه بدارن او را تا یقین کنند که بالغ شده سنش بره بالا بعد از بلوغ قسم بخورد، و الا اگر قسم نخورد اونهایی که فعلا میگن یا قسم را بعد احراز البلوغ میگوین قسم نخورد کشته می شود. بعضی آنجا گفتن چون هم بلاوت هست که مازه کرنا، اینجا هم گفتن که خوب دعواییست بلی یعلم من قبل لا یعلم الا من قبل شخص، این شخص یسمع قوله مطلقا و معل حلف، توجه کردید، یا حلف بر این چی قسم بخورد. خوب در کلام الکلام الکلام، خوب بله این که دعوای بلوغ می کند، این چه دلیل داریم قولش مسموع است؟ معل یمین و بلا یمین چه دلیلی دار؟ نه قسم بخورد قولش مسموع می شود، نه نخورد، بل معل یمین هم قولش مسموع نمی شود. ما دلیلی نداریم. اولا احتلام هم بله یعلم لا یعلم الا من قبلی نیست، اونایی که بله بچه دارن در خونهشون که به حد بلوغ رسیدن اونا می دانند که احتلام را هم که می شود دیگران بفهمد. اگر فرض کنید که نه اینجا دیگر اسیر گرفته شده است، اینجا پدر و مادر ندارد، قوم خیش ندارد، از اون از اونها بپرسیم لا یعلم الا من قبلی است، ما دلیل نداریم، آیه و روایت نداریم که دعوایی که لا یعلم الا من قبلی است قولش مسموع می شود، تا اینجا تمسک بکنیم. اینجا استصحاب عدم بلوغ است، بالغ است، حکم به بلوغ نمی شود، فضلا که این خصوصیتی به کافر عربی ندارد. هر کسی بگد من بالغم محتلم هستم معامله میکند، میگه بله من معاملاتم جایز است، ما نمیتونیم ترتیب اثر بدهیم. استصحاب مقتضاش عدم بلوغ است، بلوغ باید محرز بشود بالعلم او بالبینه، توجه کردید، باید محرز بشود او لا اقل بخبر سگه، باید محرز بشود، موضوع حکم است مثل سایر موضوعات تا آثار به او مترتب بشود، توجه کردید. حلفش هم همین زور است، حلفش هم همین زور است، کسی که سبیس حلفش اعتبار ندارد تا قسم بخورد. بدون زهد در ما نحنفی اصل سمال قول ثابت نشده است در دعوال احتلام، نه در کافر عربی، نه در غیر کافر عربی، الحمدلله.